بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 100. حضرت نورانیت، نور، منور، نیر، نار، منیر، انور المنورین، نور علی نور، نور فوق نور، نور قبل نور، نور بعد نور، نور الانوار. صفحه 634. یا نور یا نار. 1. ذات ازلی خداوند نور است، نور مطلقی که انوار ستارگان و خورشیدهای افلاک در قبالش تاریکی محض محسوب می شود. ولی این نور ازل در عرصه آفرینش نار شد، نار صفات و تعینات و ماهیات، ناری که لطیفترین ظهورش در کائنات همان نور آفتاب است که منشأ حیات بر روی زمین گردیده است، ناری که در آن انفجار بزرگ بستر پیدایش ذرات و کرات و کهکشانها شد و هنوز هم به قدرت آن نار است که کائنات در گردشند و در آفرینشی بی پایان. همان ناری که به صورت انواع انرژی ها و قوه جاذبه و نیروی الکترومغناطیس در علوم بشری درک شده است که راز بقای جهان است. 2. پس نور وجود ازلی خداوند چون اراده به ظهور در عدم یافت نار گردید که این نار بستر ظهور ماهیت صفات و اسماء الله است. آیا می دانی که ماهیت چیست؟ آتش سوزان است. سوره قارعه. 3. پس نور هستی حق در عرفات چیستی تبدیل به نار شد که این چیستی همان ماهیت است که ظهور اسماء صفات است. 4. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند نخست سماوات را آفرید و سپس امر آفرینش خود را به سماوات وحی کرد. پس در حقیقت مابقی آفرینش را سماوات پدید آوردند به امر و اذن الهی. و اما سماوات در لغت دقیقاً جمع اسم یا سمو است، یعنی سماوات الهی نخستین مظاهر ظهور اسماء ذات حق هستند که از ذاتش برون افکنی شدند، که بهترین لفظ این برون افکنی همان تجلی است که لفظ قرآنی می باشد، ذل جلال، ذات تجلی کننده یا تجلی ذات. 5. پس سماوات که تماماً مظهر نور اسماء الله بودند، مأمور به آفرینش عالم عرض یعنی کائنات شدند، یعنی عالم ذرات و کرات و اجسام و حیات و انسان، و این قلمرو از آفرینش مادی و طبیعت جهان سراسر آتش و آتش بازی در کائنات است که حاصل انفجارات پیاپی از آغاز تا پایان می باشد، که این انفجارات هنوز هم در کائنات ادامه دارند، از قلب پنهان عالم ذرات تا گستره کهکشان ها که هنوز هم شاهد ظهور گلوله های آتشین در کائنات هستیم که چه بسا بزرگتر از خورشید زمینی ما هستند. 6. بدان که برون افکنی یا تجلی اسماء الهی از ذات ازلش نخستین وقوع تسبیح است، تسبیح و تنزیه و تسکیه ذاتش از صفات و از هر چیزی و ماهیات. پس جهان هستی و واقعی آفرینش در یک کلام چیزی جز تسبیح الهی ذات حق نیست، برزا کارگاه آفرینش، کارگاه تسبیح خداست که این معنا در جای جای قرآن حضور دارد که معروف به آیات تسبیح هستند که می توان گفت بیشترین آیات قرآن بیان همین تسبیح الهی می باشند. ولذا بهتر درک می کنیم که چرا ما علم تسبیح را علم آفرینش و ابقاء موجودیت جهان می دانیم که قرار است کمال این تسبیح و بارانداز جهانیش به موجودی به نام انسان منتهی شود که قرار است محل ظهور جمال نور ازل پروردگار باشد و این همان مقصود خدا از اصل آفرینش است. پس انسان بایستی کاملترین تسبیح کنندگان باشد و بزرگترین عالم و حکیم تسبیح کننده کائنات گردد تا محل ظهور جمال ذات بی صفات و ماهیات گردد، ذات مطلق و صمدانی حق، یعنی هستی محض در قبال چیستی محض که همان جهان ماهیات است که قلمرو نار است. 7. به بیان دیگر باید گفت که جهان آفرینش قلمرو تفکیک و جداسازی نور از نار است، یا هستی از چیستی، یا خیر از شر، یا روشنایی از تاریکی، یا حق از باطل، و این همان مفهوم فرقان می باشد که اساس قرآن است که آن را تعلیم می دهد. آنان که تقوا پیشه کردند خداوند به آنان فرقان اعطا می کند. قرآن کریم. 8. در عرصه طبیعت نیز درک می کنیم که هر چیزی هنگامی تبدیل به موجودی کامل و یا مسما می شود که از آتش منزه گردد که این حاصل تسبیح است. هرچه در جهان است تسبیح الهی را می داند ولی شما آن را نمی فهمید. قرآن که اساس این تسبیح همانا منزه خواندن و منزه ساختن خداوند از اسما و ماهیات است و بدین گونه هر چیزی به واسطه درجه ای از اسم و صفت الهی صاحب موجودیتی می گردد که نهایتاً این وجود محض و منزه از نارش را برای خدا می خواند نه برای خودش. و این دو وجه علم تسبیح است که راز پیدایش و استمرار عالم و آدمیان است که به زبان ساده خداوند در مرحله نخست اسمایش را از طریق سماوات به کائنات می بخشد و به آن امر می کند تا قبولش نماید و آن را خودی کند تا وجود یابد، و سپس به آنان به واسطه ذکر و عبودیت می آموزد تا وجود نهایی و ابدی خود که هستی محض است را دوباره از خود تسبیح و تنزیه نموده و برای او بخواهند. همه از اوییم و برای اوییم. هرچه در زمین و آسمان هاست برای خداست. آیاتی از قرآن. 9. به زبان ساده تر جهان آفرینش یک بدبستان به غایت لطیف و عالی و حکیمانه بین خدا و خلق است، بین وجود و عدم، بین ال و لا، و حاصل کار ال لاخ می باشد. 10. در حقیقت خداوند نورش را به عدم می دهد که نار می شود و به واسطه تسبیح این نار به موجوداتش نور جاودانش را اعطا می کند پس از آن داد و ستد. یک نمونه که بارز این داد و ستد و تسبیح بین نار و نور ماجرای مرگ و حیات آدمی در دو جهان است. 11. آیا ندیدید که خداوند هر آنچه که در آسمان ها و زمین است را به تسخیر وجود شما درآورد و همه نعمات پنهان و آشکارش را بر شما به کمال رسانید؟ سوره لقمان. یعنی خداوند ظهور همه اسما و صفات و ماهیاتش را در 7 زمین و آسمان که موجودیت بخشیده تسلیم اراده انسان نموده است به همراه همه نعمات الهی، یعنی آیات و بینات پنهان و آشکار در زمین و آسمان ها که آدمی چه کند؟ اصلا انسان تنها موجودی است که به خودی خود از همه صفات و ماهیات الهی در جهان لامتناهی همان قدر دارد تا بداند که ندارد، ولی در عوض همه اینها در برون از او موجودیت یافته و مرید اراده اوست تا انسان همه این تسبیحات بیپایان جهان را یک جا در خودش برای پروردگارش تسبیح و تنزیه و تقدیس کند و از خود جز ذات مطلق باقی نگذارد که از منظر ادراک حسی بشر همچون فناست. حالان که هستی محض است که قرار است کانون ظهور و بروز نور مطلق ازلی پروردگار شود، یعنی خلیفه‌اش، و برای چنین رسالتی به امر خداوند همه زمین و آسمانها مرید انسان گشتند. ولی انسانی که علم تسبیح نداند هر آنچه که از زمین و آسمانها به او میرسد را در خود تنفیز یعنی منی میکند و لذا خود را به آتش میکشد. آنان که دل به دنیا میدهند آتش دوزخ را برای خود برپا میکنند، ولی آنان که برای پروردگارشان از محبوب ترین چیزها انفاق می کنند، خداوند آنها را از تاریکی ها به روشنایی می برد و این است پیروزی بزرگ. آیاتی از قرآن که این لقای الهی و جستجوی آن که تنها رسالت وجودی انسان در قرآن است، همان جستجوی جمال نور مطلق ذات ازل خداوند است و هستی بیچیستی اوست، زیرا او ماهیت خود را از خود برانداخته است که جهان هستی مظهر این خود براندازی اوست. ولی انسان حق ندارد در جستجوی ماهیات الهی باشد چون آتش می‌گیرد. آیا می‌دانی که ماهیت چیست؟ آتش سوزان است. سوره قاره 12. و اما چون به سراغ سوره نور در قرآن کریم برویم، دوچار مسئله و حیرتی عظیم می شویم، زیرا سراسر این سوره از آغازش سخن از زنا و خیانت زناشویی و فسق و حد شرعی و تازیانه و تهمت به زنا و مسئله ازدواج مؤمنان و فاسقان است که در اواسط این سوره فقط یک آیه مختص به نور می باشد. خداوند نور آسمان ها و زمین است که مثال نورش همچون چراغ دانی است که در آن چراغی است و آن چراغ در آبگینه است، آبگینه ای همچون ستاره ای درخشان است و این چراغ از روغن درخت مبارک زیتون است که نه شرقی است و نه غربی، که به ناگاه مشتعل می گردد بی آنکه هیچ آتشی از بیرون آن را روشن کند. نور بر نور است که خداوند با این نورش هر که را خواهد به سوی خود راه می نماید. سوره نور. تقریبا همه آیات قبل از این بحث زنا و فسق است، ولی بعد از این درباره آداب و حقوق و راه و روش توبه و حفظ عصمت و طهارت نفس می باشد، خطاب به مردان و زنان مؤمن. و اما خود این آیه معرف چگونگی ظهور نور خدا از انسان است. از انسانی که به مقام عصمت کامل و تسبیح و تقدیس کامل خداوند در خود رسیده است. و لذا مظهر نوری بر نوری شده است. نور علی نور. زیرا نور خداوند از زمین و آسمان ها آشکار است و به واسطه همین نور که حاصل تسبیح نار در نفس کائنات می باشد، آدمی می تواند ببیند و بشنود و ببوید و احساس کند و بفهمد و اسرار کائنات را کشف نماید. زیرا همانطور که قبلا نشان داده ایم، همه ادراکات حسی و قلبی و عقلی و عرفانی و اشراقی بشر ماهیتی نوری دارد و انواع و درجات درک نور است. نور علم، نور ایمان، نور محبت، نور حکمت، نور نبوت، نور امامت و نور لقاء الله. و ولی انسانی که به این مقام تسبیح و عصمت کامل رسید و از جان خود نار زدائی کرد، یعنی ماهیت زدائی نمود، مظهر نوری دیگر است که نوری بر نور است که از زمین و آسمان ها بر می تابد. و خداوند طبق این آیه هر که را بخواهد به سوی خودش راه نماید، در پرتو روشنایی این نور علی نور است که از پاکان و عارفان و امامان معصومش برمیتابد. 13. در همین سوره نور شاهدیم که خداوند به زنان و مردان مؤمنش امر می کند که چشمان و فروج خود را بر نامحرمان و نهایتاً بر دنیا و اهلش بپوشانند و هیچ کس و چیزی را به خود راه ندهند که مهمترین قلم رو به فروج وجود انسان، یعنی درهای رفت و آمد وجودیش، همان صورت و جمال اوست که همه اعضای ادراک حسی بشر بران متمرکز است. چشم و گوش و بینی و لب و دهان که در پای ورود ماهیات بر سر انسان می باشند که از آنجا هم به دل می رسند. پس محافظت از این فروج دقیقاً به معنای تقوای حواس پنجگانه است که البته مهمترینش نگاه می باشد. 14. پس سوره نور راه و روش پاک شدن از نار و رسیدن به نور خداست، یعنی رهایی از ماهیات و صفات و الحاق به نور مطلق ذات که تماماً آداب تقوا و حجاب و عفاف و عصمت است و این آداب سلوک عارفان است در کتاب خدا. پس آنان که از راه بی تقوایی و بی حجابی و فسق و فجور می خواهند عارف شوند، البته که می شوند. زیرا آدمی هرچی که اراده کند خدا هم اجابتش می کند، ولی اینان از نور گریخته و نار پرست می شوند. پس در ظلمات به دام شیاطین افتاده و عاقبت یک شیطان انسی عذاب در می آیند و مظهر عذاب و نار می گردند. که این عرفان شیطانی است که در عصر ما پیروان زیادی دارد. 15. و اما همان گونه که از توصیف الهی درباره واقعی ظهور نور علی نور درک می‌کنیم که اولیای هدایتگرند، این اولیا به غیر از معصومین اولیه، همان ملحق شدگان به فطرت الله و ذات حق در خیش هستند که از راه معرفت نفس و بدون واسطه هیچ علم و آموزه بیرونی از شرق و غرب عالم به این نور ذات رسیدند و از آن منور گشتند، یعنی نور ذات از جمالشان بارز شده است که این نیز بیان دیگری از نور علی نور است و اینان عارفان واصلند که به مدد نور محمدی به این مقام رسیدند، زیرا مؤمنان محمدی در باطن خود با او هستند و او در آنهاست. محمد رسول خداست و آنهایی که با اویند، بدانید که محمد در شماست. آیاتی از قرآن. 16. و اما در آیه نور شاهد پنج عنصر هستیم که گرد هم آمده و منشأ نور علی نور شدند: مشکات یعنی چراغدان، مصباح یعنی چراغ، زجاجه یعنی شیشه، روغن زیتونی که همچون سوخت درون چراغ است و عنصر پنجم هم خود شعله است که در درون حباب است که این بیانی واضح از پنج تن آل عبا یا بیت الله عصمت خدا می باشد، یعنی همان اهل بیتی که در قرآن کریم محل نزول رحمت و کتاب و حکمت الله هستند و بیان دیگری از حزب الله هست که مهد پیروزی و رستگاری مردم است. و باز ما را به یاد آن آیه معروف در سوره مجادله می اندازد: آنگاه که پنج نفر از مؤمنان اسرار در میان نهند، ششمین خداست که با آنهاست، که این همان نور علی نور است. و بدان که همه کانونهای ظهور نور علی نور در تاریخ همین گونند که مظهری از نور عصمت آل محمد می باشند، که این نیز بیان دیگری از مفهوم نور علی نور است، یعنی نوری که در طول تاریخ از اهل بیت عصمت برمی خیزد. فصل 101 حضرت وحی سروش غیبی واهی موهی اخلق الواهین اهدی الموهین اوهی الخالقین یا واهی یا موهی. 1. از آیاتی که درباره وحی در قرآن کریم آمده است به آسانی در می‌یابیم که کل روابط بین موجودات جهان هستی از هر نوعی چیزی جز وحی الهی نیست، در سلسله مراتبش با واسطه یا بی واسطه. وحی مستقیم الهی، وحی ملکی، وحی روحانی، وحی نوری و نیز وحی جنی و شیطانی. وحی کرد خداوند امرش را در هر آسمانی. سوره فصلت، یعنی همه فعل و انفعالاتی که در آسمان ها رخ می دهد و از آسمان ها به عالم عرض منتقل می شود، سلسله مراتب نزول وحی خداست و گاه برخی از موجودات همچنان به واسطه وحی مستقیم الهی فعالیت می کنند. و وحی کرد پروردگارت به ملائک، سوره انفال، و وحی فرستاد پروردگارت به سوی زنبور عسل، سوره نحل. 2. بلی می توان به طور کلی انواع و مراحل نزول وحی الهی را تقسیم بندی کرد. نخستین وحی همانا وحی اسماء الله به سماوات است که این وحی خود موجب پیدایش آسمان ها گردید و علاوه بر آن آسمان ها را امر به آفرینش سایر خلقش نمود، که می توان این را وحی اسمایی یا سماواتی خواند، که بنیاد آفرینش و هر وحی دیگری است که تا پایان جهان نازل می شود حتی به انبیای الهی، که مرحله نهایی این وحی اسمایی مربوط به خلقت آدم است که همه اسماء خود را به آدم وحی نمود، که وحی به انبیای الهی نیز ادامه تکوینی و فطری همین وحی است که به صورت فرستادن ملائک تجدید می شود، که نوعی از وحی وحی است، هرچند که این نوع وحی را می توان درجه پیشرفته تر و مستقیم تر وحی دانست که وحی ملکوتی است. و البته خداوند با برخی از پیامبرانش همچون موسی کلیم الله مستقیما از پس پرده سخن نموده است، که این وحی کلامی است. و اما خداوند با رسول خاتم و برخی از اولیای محمدی وحی برتری دارد، شاید بتوان آن را کاملترین و بی‌واسطه ترین ارتباط خدا با انسان دانست، که آن وحی روحی است و آن به معنای القای روح خدا در بشر است که دائمی و مستمر است. روحی از امر خود را به هر بنده‌ای که بخواهیم القا می‌کنیم تا دیدار پروردگار را هشدار دهد، که این آیه بارها در قرآن ذکرش رفته است که مربوط به اولیای آخر الزمان است، که نخستین بانیان این وحی روحانی شخص پیامبر و امامان معصوم می‌باشند. و همچنین وحی نمودیم به تو روحی از خود را که قبل از آن بر کتاب و ایمان علم نداشتی، ولی کنان را نوری قرار دادیم از برای تو، که به واسطش هر کسی را که خواهیم هدایت می کنیم به راه راست. سوره شورا، یعنی روحی که به اولیای محمدی القا می شود به صورت نوری برای خلق جهت هدایت است. 3. و اما در آخر الزمان که عرصه خاتمیت نبوت است و غیبت امام زمان، خداوند مؤمنان حقجو را از وحی برتر برخوردار ساخته است، چرا که دین محمدی عرصه کمال نعمت خداست و نعمات ظاهری و باطنی را بر شما کامل کردیم و آسمان ها و زمین را مسخر شما نمودیم. سوره لقمان. و آن وحی نوری است که همان نور محمدی می باشد که از عرش منظومه شمسی بر جان مؤمنانش می تابد. از ماه، زحل و یا حتی ثریا که نور ایمان و عرفان و حکمت و هدایت را نازل می کند و به هر که چنین وحیی فرود آید نور هدایت خلق می شود که این نور هم حامل روح است و هم وحی ملکوتی و نیز وحی سماواتی یا اسمایی، یعنی جامع همه انواع و درجات وحی خداست و این معنای کمال نعمت است که این وحی به تمام و کمال در سوره نجم آمده است که به مثابه وحی در وحی است، وحی علاوحی، که این نور از مواقع نجوم که منزلگاه فلکی قرآن است بر قلوب هر که خواهد نازل می شود که او را صاحب روح و اسماء الله می نماید و با همین نور به لقای الهی نائل می آید. سوگند به ستاره ای که فرود می آید که گمراه نشد مصاحب شما و اقبا نگردیده است و از روی هوس سخن نمی گوید و نیست آن مگر وحی که وحی شده است که صاحب قوتی شدید او را تعلیم داده است، صاحب قدرتی که در کنارش ایستاده است هرچند که در افق اعلا قرار دارد. پس نزدیک آمد و بسیار به او نزدیک شده است و به اندازه دو گامی دیگر. پس وحی کرد به بندش آنچه را که وحی کرده بود، پس دیدار کرد دلش و تکذیب نکرد شهودش را. پس چرا با او در آنچه که دیده جدال می کنید؟ زیرا او بار دیگر نیز دیدار کرده بود نزدیک آخرین درخت که نزدیکی محل اقامت بهشتیش قرار داشت. پس به تحقیق دیدار کرد از نشانه های بزرگ پروردگارش. سوره نجم. که خود این بنده در چند مرحله مشمول نزول این نجم از جایگاه های گوناگون فلکی بودم، از ماه، زحل و ثریا، که هر یک حامل روحی الهی به همراه علم اسماء و نور عرفان و حکمت بوده است. 4. و همچنین طبق آیات الهی درک می کنیم که حکمت نیز از راه وحی و القاء روح بر قلب کسی نازل می شود و یک کسب کتابی و مدرسه ای نیست، یعنی ربطی به فلسفه ندارد. این از آن است که پروردگارت حکمت را در تو وحی نمود، پس جز خدا را در این امر شریک مخوان که در دوزخ افتی. سوره اسراء. و در اینجا صریحاً در میابیم که حکمت قرآنی از جنس وحی است و نه فلسفه و آموزه های کلاسیک. 5. همچنین از قرآنی کریم به وضوح در میابیم که ذکر نیز وحی برتر است که حاصل القاء روح و یا نزول نور است، بگونی ای که خداوند جستجوگران علم وحی را به سراغ اهل ذکر میفرستد و در این باره چندین بار تصریح فرموده، از جمله و نفرستادیم پیش از تو مردانی را مگر این که به آنها وحی کردیم که درباره حقیقت این وحی از اهل ذکر بپرسید. سوره انبیا. که در حقیقت اهل ذکر کسانی هستند که به واسطه ی عرفان نفس به نور اسماء الله در فطرت خود رسیدند، همان اسمایی که در ازل به آدم وحی شده است. 6. و نیز این که کلام صاحبان روح و اهل ذکر خود وحی دیگر است و مرتبه ای از وحی می باشد به مصداق این آیه، رسولی که به اذن الهی وحی می کند آنچه خواهد و به راستی که او علی الحکیم است. سوره شورا، که در اینجا شاهد معرفی علیین هستیم که صاحبان روح و ذکر و حکمت الهی هستند به واسطه وحی، و سخن این علیین یا مردمان وحی است که چه بسا نافذتر از وحی ملکی انبیاء الهی می باشد، که این نیز معنای دیگر از کمال نعمت در دین رسول خاتم است که به واسطه این وحی که به زبان مردمان است مردگان زنده می شوند، مثل کلام معصوم و عارفان واصل. 7. و اما بدان که شیاطین انس و جن نیز هم به یکدیگر وحی می کنند، هم به پیروانشان که مردمان مشرکند، که البته این وحی نیز با اذن الهی می باشد برای گمراه ساختن و رسوا کردن مشرکان. همچنین قرار دادیم از برای هر رسولی دشمنانی از شیاطین جنی و انسی که به یکدیگر وحی می کنند، که نیست وحیشان جز غرور و فریبی که اگر خداوند نمی خواست چنین نمی کردند. سوره انعام. به راستی که شیاطین وحی می کنند به اولیای خود، یعنی شیطان پرستان، که مجادله کنند با شما که اگر آنان را اطاعت کنید از مشرکانید. سوره انعام. که این همان وحی شیطانی است که امروز در آخر الزمان که همه درهای عالم غیب به روی بشر گشوده شده، علاوه بر اولیا و ملائک، شیاطین نیز به مشرکان و کافران هجوم آوردند و برای خود پیروان و مذاهب و عرفانهایی درست کرده اند و ادعا می کنند که به آنها از طرف خدا وحی می شود و خود را عارف می دانند، که امروز شاهد گروه های کثیری از مردمان در سراسر جهان هستیم که دچار این جنون و شیطان زدگی گردیدند، که آغازش برای بازی های رذیلانه چه بسا لذت بخش است، ولی به تدریج موجب شکنجه و عذاب و هلاکت است. ملعونین هر کجا که یافته شوند گرفته شده و کشته می شوند به طرز فجیعی. سوره احزاب. و باید دانست که ملعونین در قلمرو شیاطین زیست می کنند و به دست شیاطین هلاک می شوند، و حتی بسیاری از مردمان به واسطه این شیاطین به روش های فجیعی به قتل می رسند، همچون انواع خودکشی ها و آدم کشی ها و تصادفات حیرت آور. ولی باید دانست همانطور که آیات مذکور تصریح نموده اند، شیاطین نیز تحت امر پروردگارند که به سراغ فاسقان و تبهکاران و مشرکان می روند، و می دانیم که اساس شرک پرستش خدای خیالی و پیروی از هوای نفس تحت عنوان دین است. ولذا شاهدیم که بسیاری از مبتلایان به اجنه و شیاطین مردمان متشرع هستند که فاقد معرفت و امامی زنده می باشند. جریانات موسوم به عرفان حلقه و انرژی درمانی و شفاهای نمادین که گاه راست به نظر می آیند بخشی از وحی‌ها و همکاری‌های شیطانی بین شیاطین جنی و انسی در رابطه با مشرکان است که بازی و فریبی بیش نیست، و پس از درمان نمایی های موقتی به انواع عذاب های جسمی و روحی دوچار می شوند که لاعلاج است. 8. به طور کلی باید دانست دو نوع وحی داریم که مربوط به دو قلمرو و عرصه از آفرینش است، که یکی خلقت ازلی و قدیم است و دیگری خلقت جدید و دوری رجعت است، که اینک در آن قرار داریم که وحی‌های ملکی که از جنس وحی نزولی است، یعنی وحی نبوی، مربوط به عرصه اول است، ولی وحی قلمرو دوم که عرصه رجعت و صعود و عروج است، وحی نوری و روحی است، زیرا انسان با بالهای روح و یا بر بستر نور میتواند بالا رود، که البته این وحی مرحله دوم به مثابه وحی وحی میباشد، همچون نور علا نور که به بیانی همان وحی عرصه نزول به انبیاء الهی است که در عرصه عروج بازیافت میشود. و برای هر مؤمنی ممکن است که همین وحی وحی به لحاظ نفوذ و قدرت احیا کنندگی بسیار قدرتمندتر از وحی نزولی است، که این از برکات و نعمات ویژه دین محمد است که رحمتی بر همه جهانیان است، که به واسطه این وحی دوم آنچه که حاصل می شود دیگر شریعت نیست، بلکه تأویل و باطن شریعت است، یعنی اسرار دین است، ولذا تماما حکمت و عرفان است و کشف و شهود الهی که بی تردید به تصدیق شریعت می انجامد و شریعت را قلبی می کند، نه این که باطل سازد، و این تفاوت عرفان حق و عرفان دجالی است. 9. بدان که در آخر الزمان همه بشریت شبان روز مشمول وحی هستند، چرا که در عصر ظهور متافیزیک در فیزیک هستیم و این امر برای اهل تقوا و هدایت نعمتی برتر است که هرگز بشریت از آن برخوردار نبوده است، ولی برای بی تقوایان و دین گریزان در به دوزخ را می گشاید. پس دمیده شد در سور و جمع کردیمشان، چه جمع کردنی، و آشکار کردیم از برای کافران دوزخ را، چه آشکار کردنی، از برای آنان که از یاد من کور و کرند. سوره کهف. و این جمع کردن که همان حشر خلایق است بر دو محور می باشد، امامان شرک و کفر و نفاق و فسق و طاغوت و امامان تقوا و معرفت و حق پرستی، و در آن روز همه را به همراه امامانشان جمع می کنیم، و در آن روز بهشت بسیار نزدیک می شود و متقین در جنات نعمات خدا زیست می کنند که در آنجا نهرها جاری است، و دوزخ برای کافران آشکار گردید و دست دست بران وارد می شوند که قضایشان چرک و فساد و سموم است. آیاتی از قرآن کریم که همه این حشرها به صورت انواع اصناف، احزاب، کلوبها، فرقها، طبقات و گروههای مخفی خودنمایی می کنند، و نیز اقلیتی مؤمنان به صورت جمعهایی بسیار کوچک چند نفره گرد هم می آیند تا قیامت کبرا، و همه اینها به قدرت وحی عالمگیر است در انواع و درجاتش، که به لحاظی همه انواع این تجمعات بر محور اسمای الهی می باشد، که البته بیشترین پیروان را اسماء قهری خداوند دارند، همانطور که بهشت خدا قلمرو به بسیار خلوتی است و در دوزخ جای سوزن انداختن نیست، و در آن روز دوزخ به فریاد می آید که آیا مگر باز هم هست. قرآن کریم که این آیه ما را به یاد شهرهای بزرگ می اندازد که فضایی برای تنفس نیست، که برای تصاحب یک وجب زمینش جنایت ها می شود.